بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ترسیم سور چهارگانه اختلاط حرام به حلال و بیان حکم هر کدام از این سور چهارگانه، نکاتی مربوطی به این مسائل گذشته است که یکی پس از دیگری به خواست خدا مطرح می شود. اول اینکه در صورتی که اون مال حرام معلوم باشد، حالا یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی، مشمول نصوص خمس نیست، بلکه مندرج در باب اخبار صدقه مجهول المالک است. ولی عده‌ای در عین حال که این مطلب را پذیرفتند که در صورت علم به حرام تفصیلا یا اجمالا از نصوص باب خمس بیرون است، وارد در باب اخبار صدقه مجهول المالک است، لکن مصرفش را مصرف خمس معهود دانستند، گفتند باید به امام و فقرای بنی هاشم برسد. پس در این مسئله بعضی اصلش را خمس مصطلح می دانند، مثل مورد علم اجمالی را، و معروف آن است که صدقه است، و بعضی هم احتمال دادن که اون مقدار معلوم را به عنوان خمس و اون مقدار مجهول را که زائد بر معلوم است به عنوان صدقه پردازن، که این قول سوم رد شد، چین که قول تخمیس هم که قول صاحب حداق بود رد شد و اون قول معروف پذیرفته شد. در همین مورد اونهایی که قائلن به این که باید صدقه داد، اونها دو گروه هن. عده میگوین که گرچه این صدقه است و از باب خمس مصطلح بیرون است، لکن مصرفش مصرف صدقه است. اینجاست که باید گفت دلیل بر اختصاص این مصرف به مصرف خمس نیست. وقتی صورت علم به حرام از نصوص خمس خارج بود، هم مصرفاً خارج است، هم عنواناً و حکماً خارج است. نه خمس است بلکه به مقدار حرام را باید داد، و در اقل و اکثر حکمی دارد و در متباینن حکمی دارد که به خواست خدا بیان می شود، چون که بعضیش گذشته. و مصرف صدقه هم همون فقرای غیر بنی هاشم. و اگر کسی گفت این گونه از صدقات به سادات می رسد، حد اکثر این است که بگوییم به سادات دادن هم جایز است. پس این چه نیست که مصرفش مصرف خمس باشد، چین که حکمش هم حکم خمس نیست. مطلب دوم آن است که در جایی که ما علم به حرام داریم، این یا از باب دوران ام بین اقل و اکثر است یا دوران ام بین متباینه. اگر دوران ام بین اقل و اکثر بود، من رو ماجارزای همدانی رضوان الله تو همون کتاب خمسشون که تقریبا مفصل ترین خمس بعد از مرحوم شیخ و صاحب جواهر نوشته ایشونه، گرچه نوشته ایشون از نوشته صاحب جواهر به شیخ مفصل تر است از یک جهاتی، ولی غرض آن است که بعدی ها خیلی از فرمایشات من رو ماجارزا را مطرح میکنن. ایشون در حالی که این بحث رو مبسوطن در عنوان صورت علم به حرام ذکر کردن، فتواشون این است که باید احتیاط کرد در صورت دوران اون حرام بین اقل و اکثر، باید اکثر را بپردازد نه اقل را، باید احتیاط کرد چون شغل یقینی براعت یقینی طلب میکنه. حالا تفصیل مسئله وقتی محقق شد، روشن شد، سور مسئله روشن شد، اونگاه معلوم میشود که جای براءت است یا جای احتیاط است یا جای قرعه است یا جای توزیع و تقسیم عادلانه. این چهار وجه. باید موضوعات مشخص را ارائه کرد، بعد معلوم میشود که آیا باید به احتیاط فتوا داد یا به براءت یا به قرعه یا به توزیع عادلانه. این مال حرامی که مشخص نیست ولی مقدارش معلوم هست، ولی حدود مشخص نیست کدام است، چقدرش معلوم اجمالا معلوم هست ولی تفصیلا معلوم نیست، گاهی اطراف این علم اجمالی اقل و اکثرن، گاهی اطراف علم اجمالی متباینن. پس بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول اونجاییست که اطراف علم اجمالی اقل و اکثر باشن، یعنی نمیداند که 100 دینار بدهکار است یا 200 دینار. این در صورتی که از نظر قیمت بین این اعیان اختلاف باشد، نه اینکه نمیداند آیا اون عین هست یا این عین، که اگر اون عین بود ارزش کمتری دارد و اگر این عین بود ارزش بیشتری. این گونه از موارد بعضی از شعبش به متباین این برمیگردد. و هر تقدیر بحثم در اون مقام اول که انگام تحریر محل بحث بود، عنایت فرمودید که مربوط به عین است نه مربوط به ذمه. اگر مال حرامی در ذمه کسی باشد، این رأساً از باب خمس مصطلح بیرون است. اون حرام مخلوط به حلال خمس دارد که مربوط به عین خارجی باشد نه مربوط به ذمه. حالا اگر در مال خارج علم اجمالیش به بین اقل و اکثر بود، اونها که میگوین شغل یقینی براءت یقینی طلب میکند غالب احتیاطن، و اونها که میگوین اصل اشتغال مشکوک است در این گونه از موارد قائل براءت. مرحوم حاجی آقا رضوان الله قائل است به این که باید احتیاط کرد تا ذمه خود را یقینا تبرئه کرده باشد. ولی والذی ینبغی ان یقال این است که احتیاط در جایی است که شغل یقینی باشد، البته شغل یقینی براءت یقینی طلب می کند، ولی این شخص از همون اول اشتغال ذمه‌اش را به مازاد شک داشت، از همون اول برای او مشکوک بود، گرچه مربوط به ذمه نیست مربوط به عین خارج است، ولی از همون اول نمی داند حرامی که در مال او مخلوط هست در مال او راه پیدا کرده بیش از این مقدار است، از همون اول مشکوک است برای او. چون هر علم اجمالی در این گونه از موارد به یک علم تفصیلی به یک شک بدعی منحل می شود، اون اقلش متیقن است اون زائدش مشکوک، چون اقلش متیقن است نسبت به شغل یقینی براءت یقینی طلب میکند، اون اقل را تعدیه میکند، اون زائد چون مشکوک است جا برای احتیاط نیست جا برای براءت است. این در صورتی که اقل و اکثر به لحاظ قیمت خارجی باشد نه در ذمه، چون اگه در ذمه باشد که رأساً از بحث بیرون است. و اگر از باب متباینین بود، یعنی می‌داند که یکی از این دو عین حرام است چون شبیه همان اشتباه شده است و دیگری حلال، حالا ممکن است اون یکی قیمت بیشتری داشته باشد و قیمتی کمتر باشد، در اونجا که بین متباینین دور می‌زند یقیناً یکی حرام است و دیگری حلال، آیا اینجا باید قرعه بزند یا توزیع کند یا اینجا هم باید جا برای احتیاط است؟ احتیاط به این است که هر دو عین را بپردازد، چون وقتی یقین می‌داند یکی از این دو عین مال دیگری است، وقتی ذمه‌اش یقیناً تبرئه می‌شود که هر دو عین را به دیگری بپردازد. عمل به علم اجمالی و احتیاط در اطراف علم اجمالی این است که این هر دو متا را و هر دو عین را به دیگری پردازد تا یقین پیدا کند که ذمه او تبرئه شد. ولی می داریم شارع مقدس چنین تحمیلی نکرده است، مگر اینکه کسی بگوید حتی در این گونه از موارد احتیاط لازم است، در صورتی که خود شخص غصب کرده باشد، غاصب باشد و مال مردم را با مال خود مخلوط کرده باشد، از اون جهت که غاصب یشق یؤخذ و به اشق الاحوال، باید ذمه خود را تبرئه کند ولو تبرئه ذمه او مستلزم تحمل ضرر باشد. مثل این که اگر ما کسی مال دیگری را سرقت کرده است، باید مال را به اون مسروق من بپردازد و به دنبال صاحب مال برود ولو هزینه سفرهای سنگین را تحمل کند. در این گونه از موارد باید ذمه خود را تبرئه کند و اگر هم ضرری متوجه شده است این ضرر را تحمل کند و جا برای قاعده لا ضرر نیست، چون خودش به سوء اختیار خود این ضررها را بر خود تحمیل کرده است و از طرفی هم غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، چون غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است و این شخص ضرر را بر خودش تحمیل کرده است، بنابراین قاعده شغل یقینی براءت یقینی میخواهد ایجاب میکند که هر دو عین را به صاحب مال بپردازد. اگر امر دائر است بین عینین که یا اون عین حرام است یقینا یا این عین حرام است یقینا، ولو قیمت ها فرق بکند، ولو قیمت فرق بکند، ولی احتمال میدهد که این عین حرام باشد. البته اگر اونجا اکثر را بپردازد او یقینا راضی خواهد بود، او یقینا راضی خواهد بود و این در حقیقت با احتیاط عمل کرده است. اما اگر چون که این برمیگردد به فرع اول باز، یعنی به اقل و اکثر برمیگردد، چون اگر در خصوص ذمه باشد که رأساً از بحث بیرون است، یه وقت است که در خصوص عین است اما عین یا نمیداند که اون دوتا عین مال اوست، اون دوتا عین حرام است و این یک عین حلال، اینجا اقل و اکثر در خود عین است. یه وقت هست نمیداند که اون عین حرام است یا این عین مال حرام است و یکی قیمتش بیش از دیگری است، اینجا هم روحش به اقل و اکثر برمیگرده. اما اونجا که متباین محض باشد، قیمت ها مساوی باشد، اگر کسی غالب احتیاط شد بود هر دو عین را بپردازد. چرا؟ چون علم اجمالی منجز است، هر کدام از این اطراف را او بخواهد تصرف بکند احتمال مال غیر میدهد و هر دو هم محل ابتلای او، چنین علم اجمالی منجز است و هر دو را باید بپردازد تا شغل یقینی با براءت یقینی همراه باشد. و اگر کسی بگوید در این گونه از موارد ضرر است و ضرر منفی است به لا ضرر، جوابش این است که چون این شخص به سوی اختیار خود حرام را به حلال مخلوط کرده است، باید این گونه از ضررها را تحمل کند. نظیر این که اگر سارقی مال کسی را دزدیده است، باید مال را به صاحب مال بپردازد ولو به شد رحال، و هر گونه ضرر را باید تحمل بکند تا به صاحب مال بپردازد، و از طرف هم غاصب مأخوذ به اشق الاحوال. حالا اینا خلاصه فرمایش برای حاج آقا رضای همدانی است. تا اینجا فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی از چند جهت مورد نقد است. اولا این که گفته شد غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، این در نه در آیه وارد شده است نه در روایتی. این که گفته می شود غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، این دلیل روایی داریم، دلیل قرآنی داریم. چه دلیلی داریم؟ این یکی. ثانیاً بر فرض غاصب مأخوذ به اشق الاحوال باشد، این دلیل شما اخذ از مدعاست، بحث در خصوص غاصب که نیست، بحث در حرام مخلوط به حلال است. گاهی این اختلاط در اثر قصب قاسبانه شخص است، گاهی در اثر علل و عوامل طبیعی و قهری است، نظیر مثال ها که در نوبت های قبل رو عرض می شد. دو کشاورزن که خرمن کوبی کردند، در اثر طوفان های باد و مانندار این خرمن ها به هم مخلوط شد. دو تا شریک بودند، کاملا با هم با یکدیگر اموال را می خریدند و می فروختند و الان اون شریک رخت بربست یا فرار کرد یا مفقود شد و مانند اون، مال او در دست این با اموال این مخلوط است. این در هیچ گونه از این گونه از موارد سخن از قصب و حرمت نیست تا با بگوییم قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است. پس اولا این که گفته می شود قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است دلیل بر او نیست. ثانیا بر فرض پذیرش این حرف اخصی از مدعاست. مدعای شما این است که در حلال مخلوط به حرام باید احتیاط کرد، دلیلتون این است که قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است. خب خیلی از موارد به صور یاد شده سخن از قصب و سرقت و سوء اختیار و امن نبود. و ثالثاً پس اشکال اول و اشکال دوم بر حاجی آقا رضا روشن شد. ثالثاً این آیونی که نوعاً فتوا دادن که احتیاط لازم نیست، اکتفا به عقل کافی است، مثل مرحوم سید که فرمود عقل کافی است اذا کان المال فی یده، ید علامت ملکیت است. خود این شخص الان ذلیت است، یعنی کل این مال در دست اوست. نسبت به حرام این ید اماره مالکیت نیست. نسبت به اون مقدار مقطوع حلال که دیگه نیازی به ید نیست چون یقین دارد مال اوست. نسبت به مقدار مشکوک این ید اماره ملکیت است. این شک را یا با دلیل اجتهادی برطرف میکنن یا با دلیل فقهی. اگر کسی مالی داشت و یقین دارد مقداری از این مال حرام است و یقین دارد مقداری از این مال حلال است و اون مقدار مشکوک مونده است، این مقدار مشکوک را آیا به عنوان خمس یا صدقه باید بپردازد که مرحوم جارزا و امثالشون می‌فرمایند، یا لازم نیست بپردازد که مرحوم سید و امثالشون می‌فرمایند؟ حق این است که لازم نیست بپردازد. چرا؟ برای اینکه این مال به سه قسم تقسیم می‌شود. چون وقتی علم اجمالی دارد و این علم اجمالی دایره بین اقل و اکثر است، پس یک مقدار مقطوع دارد که یقینا مال غیر است و یک مقدار مقطوع هم دارد که یقینا مال خود اوست. اونجا که یقین دارد مال مردم است، ید اماره ملکیت نیست، چون اماره در صورتی است که ما قطع نداشته باشیم. و اونجایی هم که یقین دارد ملک اوست، گرچه ید هست ولی نیازی به ید نیست، برای اینکه ید اماره است و این در صورتی که قطع دارد ملک اوست، جای تمسک به اماره نیست. و اما اون مقدار مشکوک که نمیداند مال اوست یا مال غیر است، این را با اماره ید میتواند ثابت کند که مال من است، چون ید علامت ملکیت است و این مشکوک هم تحت ید اوست، این هم مسلمان متشرع است و با او معامله ملک می کند. چون ید اماره ملکیت است، این مشکوک می شود مملوک، الا ان یورد علی به این که ید نسبت به غیر اماره مالکیت است، نه نسبت به شخص. یعنی ما اگر مالی را در دست کسی یافتیم و شک کردیم که مال اوسیانم، همین ید اماره مالکیت اون زلید است که این شی مملوک اوست و می شود به استناد این ید از او خرید و مانند. ولی اگر ما شک کردیم اون چه در دست ماست ملک ماست، ید اماره ملکیت نیست. این ایرادم تام نیست، زیرا در تحلیل قاعده ید، یعنی قاعده اماریت ید، که ید اماره ملکیت است، فرق بین حساب شخص نسبت به خود یا حساب شخص نسبت به غیر نیست. ید اماره مالکیت است مطلقا. و اگر هم در این تردید باشد، روایات باب ودیعه و مانند آن تثبیت می کند که ید اماره ملکیت است و رو نسبت به خود آدم. روایات باب ودیعه این است که مردی به حضور امام معصوم سلام الله علیه عرض می کند من مالی را گاهی به عنوان ودیعه به ما می سپردن، ما در صندوقمون می داشتیم، گاهی هم مربوط به خودمون بود، در همون صندوق نگهداری می کردیم. یک درهمی من یافتم، نمیدانم مال خود من هست یا مال کسانی است که به عنوان ودیعه به شما سپردن. حضرت طبق این نقل فرمود اگر شک داری، چون اون چی که در ید شماست ملک شماست. خب این روایات باب ودیعه صندوق معروف هست. طبق این روایات ید را ائمه علیهم السلام اماره ملکیت دانستن بر نسبت به خود آدم. الان یه چیزی در دست آدم هست، گاه شک میکند که مال اوست یا مال دیگری، خود ید اماره ملکیت است. چون ید اماره ملکیت است، لازم نیست اون زائد را پردازد. این همون قیدی است که مرحوم سید رضوان الله علیه کلمه اذا کان المال فی یده را آوردن در ذیل مسئله 27، فرمودن که اون جایی که مال معلوم هست اجمالا و صاحبش معلوم هست و مال مجهول هست، قدرش مجهول هست، اگر صلح نکردن فی جواز الاکتفاء بالاقل او وجوب اعطاء الاکثر وجهان احبتهم از ثانی، یعنی باید احتیاط بکنن اکثر را بپردازد، و الاغوا الاول اذا کان المال فی یده، اگر مال در دست او باشد همون اقل را پردازد کافی است. این اذا کان المال فی یده برای آن است که اینجا اماره ملکیت دارد. حالا اگر مال در دست او نباشد، فقط به اصل اکتفا می شود، احتیاطی ها به احتیاط، براعتی ها براعت، به سخن از اماره نیست. اما در اونجایی که مال در دست او باشد، سخن از اماره است نه اصل. به استناد این اماره میگوییم براعت، نه به استناد اصل. این که فرمود اذا کان المال فی یده با چی؟ بله اون همون در بحث دیروز گذشت که این تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام است. اون مقداری که ید دارد، یعنی ید قاسبان نسبت به مال مردم دارد یا حالا غیر قاسبان نسبت به مال مردم دارد، اون مقدار یقینا اشتغال ذمه دارد. علی الید ما اخذت حتی تعدی، اما مازاد بر اون را نمیدونیم اخذت ام لم تأخذ. یعنی این شخص میداند 100 درهم را گرفته است و نسبت به 100 درهم یقینا ذمه‌اش رو مشغول میداند، اما مازاد بر اون را نمیدانیم اخذت یده ام لم تأخذ. بخواهیم به این مشکوک الاخذ تمسک بکنیم، این تمسک به عام است در شبه مصداقیه خود عام که هیچ کسی او را تجویز نکرده است. پس هر دو را که اخذ نکرده است، بسیار خوب، پس هر دو را عقص نکرده است، تا با به استناد علالیت با فتوا به احتیاط بدیم که هر دو را بپردازد یکی را. حالا پس اگر اقل و اکثر باشد، الان سخن در مقام اول است نه مقام ثانی، الان در مقام اول است که اقل و اکثر باشد. در اقل و اکثر ست اشکال بر مرحوم حاجی قضا بود، این هم اشکال سومی. اشکال سومی این است که اگر چون در هر مورد اقل و اکثری که یقین دارد یه مقدارش حلال است یه مقدارش حرام، اون باقی مشکوک است. سه تا قضیه است، دو تا قضیه متیقنه، یه قضیه مشکوکه. یقین دارد فلان مقدار مال غیر است و یقین دارد فلان مقدار مال خود اوست. در این دو یقین جا برای تمسک قاعده ید نیست که ید اماره باشد، چون اماره در صورت شک است. انسان با یقین به اینکه مال غیر است یا مال اوست جا برای تمسک به اماره نیست. میماند اون بخش مشکوک، اون بخش مشکوک را با ید میشود حل کرد. و اگر کسی اشکال بکند که ید اماره مالکیت است نسبت به غیر نه نسبت به شخص، جواب داده میشود که اولا این چنین نیست، بنای عقلا بر اعتبار به ید است حتی در مال خود. و اگر در این سعه و اطلاق تردیدی بشود، روایات باب ودیعه صندوق مشکل رو حل میکند. این خلاصه نظر درباره مقام اول. ولی الان در مصرفش نیست که به کی بدیم. بالاخره این حکم لغته را فرمود ندارد. وقتی شک داری مال شماست. وقت در همونجا فرمود چون شک داری مال شماست. در بحث‌های دیروز هم اشاره شد لغت مال گم شده رو میگن. اگر یک کسی مالی به عنوان ودیعه به انسان میسپارد، بعد انسان شک دارد که این امانیست یا ملک اوست، این به مجهول المالک برمیگردد نه لغته. لغت مال است که زل عن صاحبه او زل عنه صاحبه، یا همچه مال رو میگن. مالی که به انسان ودیعه میسپارن این گم نشد، ما صاحبش رو گم کردیم، ما صاحبش رو گم کردیم، نه اینکه صاحب مال رو گم کرده باشد. خب پس جوهر لغته از جوهر مجهول المالک فرق میکند، لذا حکمان فرق میکند. روایات باب ودیعه از باب مجهول المالک است. سوال میکنن کسی به ما خونه ما میآید و چیزی به ما ودیعه میدهد، ما برش نگه میداریم، بعد نمیدانیم مال ماست یا مال اون مستوده است. حضرت فرمود مال شماست. وقتی که در مال خود شماست مال شماست. و اگر هم باز لغت باشد، در بعضی موارد ممکنه لغت باشد، بازم میفهمد ید علامت ملکیت است، شما علامت ملکیت، اماره ملکیت است، شما آثار ملکیت رو بار کنید، ملک شماست. فتحصله که اعتبار قاعده ید مطلق است، چه نسبت به مال غیر چه نسبت به مال شخص. یعنی اگر ما چیزی را در دست دیگری دیدیم و دیدیم دیگری دارد آثار مالکانه بر او با مالکیت بر او بار میکند، همین ید نشانه مالکیت اوست. و اگر چیزی را در خانه خود دیدیم و شک کردیم مال ماست یا مال غیر، چون تحت ید ماست، ید اماره مالکیت ماست. این سه اشکال در مقام اول. و اما در مقام ثانی که امر دائره بین متباعینین است، مقتضای احتیاطی که ایشون فرمودن این است که آدم هر دو عین را بپردازد. دو تا عین از شبیه هم، دو تا کتاب از شبیه هم، و هر دو از یک چاپخانه است یا دو تا مصنوع یک کارخانه است به مانند آن، و او نمیداند که حرام کدام است به حلال کدام. قیمت ها هم یکی است، شبیه هم است. علم اجمالی اگر چنانچه احتیاط را تنجیز بکند، این شخص باید هر دو این را بپردازد، برای اینکه شغل یقینی برات یقینی میخواد. اگر یکی از این دو را بپردازد، احتمال میدهد که دیگری مال حرام باشد. لا ضرر را جواب دادن به اینکه چون به سوی اختیار خود شخص این عمل محرام با حلال مخلوط شده است، لازرر این گونه از موارد را نمی گیرد. مثل این که اگر کسی مال دیگری را سرقت کند، بر او واجب است که این مال را به مسروق من بپردازد ولو به شد رحال. اون فرماشد من لها جارزا مبسوطن گذشت. جواب این فرماشدشون اینه که اون دیکی دو نکته که در مقام اول گذشت اینجا هم جاری است، که اولا قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، نه روایت است نه آیه. و ثانیا این که شما گفتید باید ضرر را تحمل کرد به مانند آن، این دلیل اخصی از مدعاست. اگر کسی قاصبانه مال مردم را با مال خود مخلوط کرد، در مقام تبرئه ذمه اگر ضرر را متحمل بشود جا دارد، ولی اگر طبق علل و عوامل قهری این حرام مخلوط به حلال شد، او چرا ضرر را متحمل بشود؟ و ید هم علامت مالکیت است. در این گونه از موارد که ید علامت ملکیت است، این یکی را که بدهد بیش از یکی چیز نیست، یا حالا در تعیین قرعه می یکی را باید بدهد، در تعیین بهترین راه قرعه است که قرعه لکل امر مشکل، چون لکل امر مشکل اینجا هم قرعه می زنن. و اگر کسی بگوید نه اینجا ما مشکلی نداریم، برای اینکه راه حل سومی هست و اون است که هر دو را بپردازد، میگیم بسیار خوب، اونجا که دارد القرعه لکل امر مجهول، چون در عناوین قرعه هم مشکل آمده هم مجهول آمده، ما به اون روایتی که ما قرعه لکل امر مجهول تمسک میکنیم. بنابراین اگر چون چه ما در مقام ثانی بخواهیم ذمه را تبرئه کنیم، اونجا هم با تعدیه احد العینین کافی است. هازا تمام الکلام فی المقامین، در بار جایی که ما علم اجمالی به قدر مال داریم. یکی از نکات مربوط به مسائل گذشته این بود که ما علم اجمالی داشته باشیم به مالک، یعنی اون صورتی که ما علم به حرام نداریم که چقدر است، ولی میدانیم صاحبش رو میشناسیم. صاحبش رو که میشناسیم، یا تفصیلا میشناسیم یا اجمالا میشناسیم. اونجایی که مال مجهول است ولی صاحب معلوم است، یا به علم تفصیلی معلوم است که ما میدانیم مثلا زید مالش این مال است، یا به نحو اجمال که بین چند نفر، منظور از این اجمال هم علم اجمالی در شبه محصور است، نه در عدد غیر محصور، چون اگر در عدد غیر محصور باشد لازمش این است که ما اصلا در هیچ موردی جهل مالک نداشته باشیم، چون در همه مواردی که انسان مال غیر را مخلوط مال خود میبیند، در همه اون موارد مالکش را میداند به نحو غیر محصور، پس شبهه غیر محصور از بحث رأساً بیرون است. حالا اگر مالک را دانست، به نحو شخص معین حکمش همان است که در نوبت قبل گذاشت، ولی اگر علم به مالک دارد به عنوان عدد محصور، شبهه محصور، نمیداند که این دو نفرن یا این سه نفر کدام یکی از اونها مالکن، اینجا با چه کنم؟ اونهایی که قائل به احتیاطن میگویند به این که باید رضایت همه، اگه ترازی کردن بسیار خوب، نشد باید رضایت همه اینها را به دست بیاورد، چون شغل یقینی براءت یقینی میخواد. و اگر بگویند جا ضرر هست، ضرر را باید تحمل بکند، چون قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است. جوابی که نسبت به این حرف ها داده میشود مشابه همون جوابی است که در بحث های قبل گذشت، که اولا قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، روایتی در کار نیست، آیه‌ای بر این دلالت ندارد. ثانیا این اخصی از مدعاست، مگر در همه موارد اختلاط حرام به حلال شخص قاصبانه با سوء اختیار خود مخلوط کرده است که باید ضرر را تحمل کند. و ثالثا دلیل قرعه و همچنین روایات باب ودیعه که روایات دیگری است غیر از روایات باب صندوق، اونها مشکل را حل میکند و مقام را در بر میگیرد. اما قرعه، برای اینکه قرعه برای هر امر مشکل است، و اگر کسی گفت اشکال نیست چون ما از راه احتیاط میتوانیم مشکل را حل کنیم، میگیم قرعه لکل امر مجهول و اینجا هم مجهول است. و از طرف دیگر مشابه این در باب ودیعه است، گاهی به افراد امین ودیعه می سپردن. یک شخص 2 دینار به کسی ودیعه سپرد، شخصی دیگر 1 دینار به همین امین ودیعه سپرد، 3 دینار پیش او ودیعه بود. یک دینار تلف شد، نه به سوی اختیار، تلف شد. چون ید امانی ضامن نیست، ما علی المحسین من سبیل، پس این شخص ضامن اون یک دینار تالف نیست، مونده دو دینار. در روایات دارد که یکی از این دو دینار را به صاحب اون دینارین میدید، اون که محل نزاع نیست، میماند اون دینار دیگر. اون که دو دینار داده بود میگفت اونی که تلف شد مال من نبود، مال دیگری بود و این دو دیناری که هست مال من است. اون که یک دینار به امانت سپرد میگوید اون یک دیناری که تلف شد مال کسی بود که دو دینار ودیعت گذاشت و این یک دیناری که مونده است مال من است. در این گونه از موارد امام علیه السلام فرمودند توزیع کنید عادلانه. مشابه این در یک دینارم آمده، در لباسم آمده و مانند آن، اونجایی که توزیع ممکن است. یه وقت از توزیع ممکن نیست، یک عین است، توزیع ممکن نیست، حساب دیگری دارد. اما در اینجا که توزیع ممکن است، در روایت دارد توزیع کنید نصفش مال صاحب او، نصفش مال صاحب این دینار. خب ما اگر القای خصوصیت بکنیم در این تزاحم حقوقی، بگوییم هر مالی که مردد بین چند نفر است، دلیل خاصی هم بر استحقاق و اولویت یکی از اینها اقامه نشده است، بخوایم توزیع بکنیم، ایران نمیگن قیاس کردی، ایران نمیگن بی جا از مورد روایت به مورد دیگر شما تعدی کردید. این یه القای خصوصیت و تنقیح منات است که عرف در پذیرش این ابایی ندارد. بنابراین ما طبق این روایات باب ودیعه اگر بگوییم در صورتی که مالک این حرام مشخص باشد که دو نفر یا سه نفرن، این شخص یا با قرعه یا با توزیع مشکل را حل کند، دیگه نیازی مسئله احتیاط و اشتغال یقینی، براءت یقینی طلب میکند و امثال ذلک نخواهیم داشت. بنابراین پس اگر مال به نحو علم اجمالی معلوم باشد، حکمش آن است. مالک به نحو علم اجمالی مشخص باشد، حکمش این است. در هیچ جا ما به احتیاط نمیرسیم که شخص مجبور باشد همه مال را بپردازد، مثل اون جایی که مال به نحو اجمال معلوم بود، یا چند برابر این مال را به مالکان متعدد که اطراف علم اجمالیان بپردازن که فرع دوم بود. در هیچ جا سخن از لزوم احتیاط نیست. مطلب دیگر آن است که در جایی که مالک معلوم باشد و مال مجهول باشد و رو اجمالا معلوم هست، اینجا مالک با ذلیت شریک خواهند بود. یه بحث مفصلی سید الاستاد مرحوم آقای محقق داماد در باب شرکت و اقسام شرکت کردن، چون دیگران هم ترک کردن، ایشان ترک کردن، دیگه به باب شرکت میرسد نه به باب خمس، که آیا همه صورش مستلزم شرکت است یا اونجایی که به نحوه اشاع بود مستلزم شرکت است، احکام شرکت چیست، اقسام شرکت چیست، یه بحث مفصل ایشون کردن که این دیگه از باب خمس خارج است. بنابراین بسیار از فرمایشات متأخرین بعض مرحوم حاج آقا رضا از ایشون است که فرمایش ایشون نان مراد فرمودید ناتمام بود و ید در این گونه از موارد حجت است. حالا میرسیم به فرمایش بعدی مرحوم سید، باز اگه نکاتی مربوط به مسئله 27 بود عرض میشه. مسئله 28 که مرحوم سید عنوان کردن این است که لا فرق فی وجوب اخراج الخمس به حلیت المال بعده بین ان یکون الاختلاط بالاشاء او بغیرها کما اذا اشتبه الحرام بین افراد من جنسه او من غیر جنسه. این گرد اگه به حاکم مراجعه کنن این چه این است، و اگر به حاکم مراجعه نکنن خود شخص بخواهد با این قواعد عمل بکند، نیازی به تحلیف و امثال ذلک نیست. در مسئله حجیت بعضی از بینات این چنین نیست که فقط در محکمه پیش شاهد پیش قاضی حجت باشن، پیش غیر قاضی حجت نباشه، اینطور نیست. مثلا ید اماره است، حجت است. اما مسئله سوگند و مانند این با در محکمه باشد. این چیزی نیست که هر کسی بشه هر کسی سوگند بکرد کار حجت را انجام بده. ولی حجیت ید که اماره ملکیت است، این دیگه اختصاصی به محکمه ندارد. مسئله 28 هم، گرچه مرحوم سید در خلال فروزه کردن ولی نظم سنایی اقتضا میکند که در اول ذکر بشود، چون که در اول ذکر شده است، چون این مربوط به تحریر محل بحث است که حلال مختلط به حرام خمس دارد. این اختلاط یعنی چه؟ این جزء مبادی تصوری بحث است که الاختلاطو ماهو، اختلاط چیست، و الاختلاطو کم هو، اختلاط چند جور است. اینا جزء حدود موضوعی است که اول باید روشن بشود بعد احکامش مشخص بشود. اختلاط گاهی به نحو اشاعه است، گاهی به نحو اشاعه نیست، ولی چون شبیه هم شد بر شخص اشتباه شد، نه اینکه اینها واقعا عین ها با هم مخلوط شدن. یه وقت عین با هم مخلوط می شود یا ممزوج می شود، یه وقت از اشاعه واقعی است. اشاعه واقعی یعنی هر جزئی را که انسان دست بزند یک سهمش مال ما حرام است، یک سهمش مال حرام. مثل اونجایی که دو نفر شریک بودن که اشاعه است به نحو کسر در هر جزئی. یه وقت هست نه، اشاعه نیست، امتزاج است به منزله اشاعه، مثل اینکه شیر حلال با شیر حرام مخلوط شد. یه وقت هست نه، اختلاط هست که از امتزاج ضعیف‌تر است ولی قابل توانی است، مثل سبره گندم حلال با سبره گندم حرام در اثر طوفان‌های بادی مخلوط شد. اینا هیچ کدام اشاعه نیست. اشاعه آن است که هر جزئی را که انسان دست بگذارد این جزء هم حرام در اوست هم حلال در اوست، مثل موارد شرکت که دو نفر شریکند. اما هر حبه گندم این چی نیست که هم حلال در او باشد هم حرام در او باشد. این حبه یا حلال است یا حرام، یا مال زید است یا مال عمر، یا مال عمر که مال کعیبی است. یه وقت است که نه اشاعه است، نه امتزاج است، نه اختلاط است، بلکه اشتباه. دو تا جنس است، مال یک کارخانه شبیه هم است، یکی حرام است، یکی مال غیر است، یکی مال خود او، امر او مشتبه شده. اینها در تحریر مقام بحث به عنوان مقام اول یاد شده است. اینکه فرمودن لا فرق فی وجوب اخراج الخمس به حلیت المال بعده، یعنی بعد اخراج خمس، بین ان یکون الاختلاط بالاشاعه او بغیرها کما اذا اشتبه الحرام بین افراد من جنسی او من غیر جنسی. این در مقام اول گذشت که تحریر محل بحث. مسئله 29 این است، لا فرق در اون بحث‌های اجاره و همچنین بحث‌های قبلی ملاحظه فرمودید که فرق عروه با شرایع این است که شرایع یک متن فقهی است به موضوعات کمتر می‌پردازد، و عروه یک رساله عملی است به شبهات موضوعی زیاد میپردازد. این است که اینها بسیار از اینها به شبهات موضوعی است. لا فرق فی کفایت اخراج الخمس فی حلیت البقیه فی صورت الجهل بالمقدار والمالک بین ان یعلم اجمالا زیادت مقدار الحرام او نقیصته عن الخمس و بین صورت عدم العلم بلو اجمالا. ففی صورت العلم الاجمالی به زیادتی عن الخمس ایزن یک فی اخراج الخمس فانه متحر للمال تعبدن و این کان الاهوت ما اخراج الخمس المصالحه مع الحاکم الشرعی ایزن به ما یرتفع بهی یقین شغل و اجراء حکم مجهول المالکه علی و کذا فی صورت العلم الاجمالی بکونهی انقسم من الخمس و اهوت من زاله المصالحتو معهو بعد اخراج الخمس به ما یحصل و معهو یقین و بعدم زیاده. این فر هم مبسوطن گذشت که مرحوم صاحب حدائق قائل به سه قول بود در این مسئله. اون جایی که ما به نحو اجمال بدانیم اون حرام بیش از خمس است. مشهور این بود که نصوص اخبار خمس شاملش نمی شود، بلکه داخله در نصوص صدقه مجهور المالک است. عده نظیر اون چی که در تذکره علام است و شرح لوم است احتمال دادن یا میل پیدا کردن که ما به مقدار خمس تخمیس کنیم، به روایات خمس عمل بکنیم، مازاد را برو مقدار مزنونمون به عنوان صدقه بپردازیم، که این وجهی نداشت. و قول سوم قول صاحب حدائق بود که کل این مال را ما باید خمس بدیم، در حلیت این مال با فقط باید خمس بپردازیم، چون خمس مطهر تعبدی است. این سخن هم ناسواب بود، برای اینکه ما با علم به اینکه حرام بیش از مقدار خمس است، یعنی میدانیم که یک چهارم حرام است نه یک پنجم، بیش از یک پنجم حرام است، این بعید از مذاق فقه و شرع است که شارع مقدس یک حرامی را برای ما حلال کرده باشد و تعبدن تخمیس را مطهر قرار داده باشد. اونجا که خمس مطهر است در خمسهای اولیه درست است و همچنین در موارد مشکوک درست است، اما در موارد مقتوع که من یقین دارم بیش از یک چهارم حرام درش است، بازم شارع مقدس بیش از یک پنجم حرام در او است، بازم شارع مقدس بفرماید که همین که یک پنجم رو دادی کافی است، یعنی مال مردم برای تو حلال است. نصوص تخمیس از صورت علم به این که اون حرام بیش از خمس است منصرف است و نصوص باب چیزی که مرحوم علامه در تذکره گفته که چون اون فرمایش ناتمام بود این هم ناتمام است. الحمدلله رب العالمین.